بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلسلة بحثا به اینجا منتهی شد که یکی از اهداف سید الشهدا، همونطور که خود حضرت تشریف فرمودند، از این قیام امر به معروف و نهی از منکر بود. همه ما این بود که توضیح بدیم معانی امر به معروف و نهی از منکر را، و اینکه به کدام معنا قیام سید الشهدا مصداق امر به معروف و نهی از منکر بوده و در چه شرایطی ممکن است که امر به معروف و نهی از منکر به این صورت واجب بشه. حاصل جوابم این بود که اگر توطئه های پیچیده ای در جامعه برای محو حقیقت اسلام و گمراه کردن مردم و از بین بردن حکومت اسلامی، حکومت حق وجود داشته باشیم و راه های عادی متعارف، چه کارهای فردی و چه کارهای اجتماعی، سودی نبخشد برای حل مشکلات و تنها این راه باقی بمونه که با یک قیام شهادت طلبانه مظلومیت و حقانیت ثابت بشه، این روش متعین خواهد بود. اگر در آینده هم شرایطی پیش بیاد که نشان دادن راه حق و تلاش برای برقراری نظام اسلامی بر چنین کاری متوقف باشه، باز هم چنین حرکتی لازم خواهد. البته این قیام سید الشهدا آنچنان برکتی داشت که بعید است دیگه در طول تاریخ اسلام چنین شرایطی پیش بیاد. اونقدر فضای جامعه اسلامی تیره و تار بشه که دیگه شناختن حق میسر نباشه. و الحمدلله بعد از قیام سید الشهدا شرایطی فراهم شد که سایر ائمه اطهار بتونند حقایق اسلام را در اقطار کشورهای اسلامی تبیین کنند، شاگردانی برای تبلیغ و ترویج و تعلیم معارف اسلامی بپرورانند، یارانی برای انجام حرکت‌های ارشادی و احیاگرانه در بلاد مختلف بپرورانند، و دیگه به چنین حرکتی در زمان سایر ائمه اطهار نیازی نبود. انشاءالله که بعد از این هم نیازی نخواهد بود، ولی به هر حال مسائل کلی تابع وجود یا کثرت مصادیق نیست. یک مصداق هم که داشته باشه باید حکمش مشخص بشه. ولی هیچ وعید نیست اگر چنین قیامی با این شرایط و با این وسعت و با این خصوصیات ضرورت نداشته باشه، اما قیام‌های محدودتری گاهی ضرورت پیدا کند. به هر حال این یه مسئله است که باید بهش توجه داشت که آمادگی جامعه اسلامی برای برخورد با دشمنان امکان نفوذ آنها را و موفقیت آنها را کم می کند. اما اگر ما با روزگاری خدای نکرده به خواب خرگوشی فرو بریم و تحت تأثیر تبلیغات دشمنان به صورتهای مختلف قرار بگیریم و غیرت دینی را از دست بدیم، اون وقت دشمنان طمع می کنند و شاید بعض شرایطی پیش بیاد که احتیاجی به چنین حرکتهای شهادت طلبانه پیدا بشه. به همین مناسبت و یک بحث نسبتاً طولانی درباره امر به معروف و مراحلش عرض کردیم. گفتیم امر به معروف به معنای عامش شامل چند عنوان دیگه میشه. یکی از عناوین کلیش عنوان تعلیم میتونه داشته باشه، یکی از عناوین کلیش موعظه میتونه داشته باشه، و بالاخره میرسه به جایی که یکی از عناوینش هم میتونه جهاد باشه. در مورد تعلیم عرض کردیم که سه شاخه میتونه داشته باشه. یکی تعلیم جاهل و یکی تنبیه یا تذکر غافل و یکی ارشاد ضال. کسی که در جامعه اسلامی از معارف بهره ای نداره و هنوز فراهم نشده برای شرایطی که معلومات لازم را کسب بکنه از دین، باید او را تعلیم داد. این یک مرحله است، میتونه یکی از مصادیق امر به معروف باشید. البته باز تأکید میکنم به معنای عامش. مرحله دوم این است که کسی مسئله را دانسته اما در یک شرایطی واقع شده که غافل شده اصلا از اینکه چنین حکمی و چنین مسئله‌ای هم وجود داره، چنین تکلیفی هم برای او هست. به هر حال انسان موضع گیری‌هاش و جهت گیری‌هاش تابع ذهنیاتشه. اکثر ذهنیات ما هم تابع شرایط محیطه، از دیدنی ها و شنیدنی ها پیدا میشه. توجه انسان به یک مسئله ای تابع شرایط محیط غالبا. اگه یک محیط آلوده تاریک فاسدی بود، ممکنه بسیاری مردم از تکالیفشون غافل بشن. اگه ازشون بپرسی که در اسلام چنین تکلیفی هست، میگن هست، اما غافلن از این که خودشون چنین تکلیفی را دارند و باید انجام بدن. این میشه تذکر دادن به غافل یا تنبیه. تنبیه معنای لغویش یعنی بیدار کردن. و سوم ارشاد ضال، یعنی کسی که معرفت صحیح نداره ولی خیال میکنه که داره، جاهل مرکب است، بی خیالش که وظیفه خودش میدونه چیه ولی اشتباه میکنه. چنین کسی رو باید ارشادش کرد، راهنماییش کرد که تو اشتباه میکنی، اون چه تصور کردی که وظیفت اینه یا به این شکل باید انجام بگیری خطا میکنی، اینجوری نیست، راه صحیح فلان است، مطلب صحیح بهمان است. اینم میشه ارشاد ضال، کسی که گمراه است ارشادش. این سه تا وظیفه که همش از قبیل تعلیم هست، گاهی به صورت فردی است. هر کسی در خانواده خودش چنین مسئولیتی رو داره که نسبت به فرزندانش و اهل بیتش، اگر جاهلی باشه، اگر ضالی باشه، اگر غافلی باشه، او را تعلیم بده، ارشادش کنی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، نارن وقودها الناس والحجاره. انسان همونطور که مکلف است که خودش وظایف شخصیش عمل کنه، مکلف هم هست که به خاندانش، به نزدیکانش، به اونهایی که تحت تأثیر فکر او هستن، به اونها هم آموزش بده. این یک وظیفه است. در سطح وسیع تر برای عالمان و کسانی که تخصص در این مسائل دارند یک تکلیف وسیع‌تر، سنگین‌تر و عمیق‌تری است که در جامعه باید این وظایف را انجام بدن. و وقتی جامعه به صورت نهادهای مختلف به وسیله نهادهای مختلف اداره شد، یک نهاد خاصی برای این کار باید در نظر گرفته بشه. میدونید که در جوامع ساده سابق که به صورت ساده اداره میشده، این وزارت خونه های متعدد به این شکل ها نبوده. در صدر اسلام مثلا وقتی والی میفرستند برای یک جایی، حد اکثر 3 نفر را میفرستادن معمولا. حالا اون چه بنده یادم میاد از تاریخ، یکی شخص والی و حاکم بود، یکی هم معلم یا قاری، کسی که قرآن را بلد بود و به دیگران تعلیم میداد، عالم بود، به او مراجعه میکردن در معارف و احکام، و یکم خزانه‌دار بود که انبار را جمع آوری میکرد و حسابش را داشت. یعنی 3 تا نهاد بود. کمک کمک وقتی جامعه روابطش پیچیده شد، گسترده در شد، 3 تا شد 4 تا، 4 تا شد 10 تا، 10 تا شد 20 تا. حالا میبینید که کابینه ها، دولت ها از 20 تا 30 تا کمتر بیشتر وزارتخونه تشکیل میشه. این است که بیشتر به تعلیم جوانان و نوجوانانمون بپردازیم. منظور از این تعلیم واجب تعلیم امور دینی است. سایر چیزها هم گاهی ضرورت هایی پیدا می کنیم، اما اونی که الان مورد توجه ماست و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می دونیم، منظورمون آموزه های دینی است. یعنی آنچنان مسلح بشن به معارف دینی که تحت تأثیر جو قرار نگیرن، دینشون ضعیف بشه، ایمانشون سست بشه، شک پیدا کنن. این کار رو باید بکنن. همینجا باید عرض بکنم یک بخش عظیمی از مسئولیت به عهده ماست، به عهده روحانیت است. باید سعی بکنند کتاب‌هایی در این زمینه‌ها بنویسند، در سطوح مختلف اساتیدی تربیت کنند، کلاس‌های مختلفی، آموزش‌های حضوری و غیر حضوری، رسمی و غیر رسمی، محدود و طولانی، کوتاه مدت و دراز مدت فراهم کنند، برای اینکه جوان‌ها بتونند از این امکانات استفاده کنند. بخش دوم مواعظ بود. این هم باز در نسبت به افراد نزدیک و تحت تکفل و کسانی که آدم درشون نفوذ فکری داره، این وظیفه همه است. در حدی که خودشون معلوماتی دارن به بچه های خودشون نصیحت کنند، راه خیر و شر را نشون بدن، تشویقشون بدن، کار واجباتشون را انجام بدن، چه واجبات فردی چه اجتماعی، در سطح وسیعتری نهادهای دیگه و بالاخره وعاظ رسمی این مسئولیت را به عهده دارند. واعظها باید این مسئولیت را به نحو جدی درک بکنند در این شرایط و وعظهاشون، موعظه‌هاشون را طوری تنظیم بکنند که اون نیازهای جامعه را برآورده بکنند. اون لغزشگاه‌هایی که جوان‌ها دارن بهش مبتلا میشن، اونها را بهشون بیشتر توجه بدن. نه یه چیزای کلیشه‌ای که 100 سال پیشتر، 200 سال پیشتر بوده، حالا باز همونا رو ما تکرار کنیم و توجه نکنیم به نیازهای امروز جامعه. بخش موعظه هم شرایط خودش را داره و چون این معروفتر هست برای همه و میدونند که امر به معروف و نهی از منکر در مورد اعمال ساده فردی چه وظایفی داره، چه شرایطی داره، دیگه در این جهت نمیخوام صحبت کنم. میپذیرم به بخش مهمتری که ما باید از داستان عاشورا و سید الشهدا اون رو بیشتر یاد بگیریم. گفتیم یک قسم مهم از امر به معروف و نهی از منکر که متاسفانه مورد غفلت بسیاری از ما واقع شده، به خصوص قبل از نهضت حضرت امام رضوان الله علیه، مبارزه با توطئه های ضد اسلامی است که میتونه در زمینه اقتصادی باشه، در زمینه فرهنگی باشه، در زمینه تعلیم و تربیت باشه، در زمینه سیاسی، حتی در زمینه نظامی باشه. اینجاست که با یک کار ساده، با یک آموزش چند روزه نمیتونیم خودمون رو آماده کنیم برای چنین امر معروفایی. آموزش های پیچیده میخواد، طرح‌های بسیار سنجیده میخواد، متناسب با اون نقشه های شیطانی که اونها با متخصصین در طول سالها و با هزینه های هنگفت تهیه میکنند. چقدر باید فکر کرد که در مقابل این حرکت مرموز شیطانی گسترده سنجیده حساب شده ما چه حرکتی باید انجام بدیم؟ این هاست که ما را باید بیشتر حساس کنه و به فکر باداره که مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را در این مسائل خیلی جدیتر بگیریم. این صحبت از یک گناه فردی نیست که یک کسی مرتکب میشه حالا شما بهش بگی بکن نکن. این چیزیست که کیان اسلام را ممکنه به خطر بیندازه. یه وقت چشم باز کنیم ببینیم همه چیز افتاد دست دشمن. انشاءالله که چنین چیزی نخواهد شد و نام سید الشهدا و برکات وجود سید الشهدا نخواهد گذاشت. ولی اونها اونقدر نقشه‌های پیچیده‌ای کشیدند و طراحی کردند و مقدماتش فراهم کردند که کاملا امیدوارند به نقشه‌هاشون. ما هم نباید دشمن رو کوچک بشماریم. البته دلمون باید به لطف خدا و توجهات وجود مقدس ولی عصر قرص باشه، اما این معناش این نیست که آروم بشینیم هیچ کار نکنیم. باید با توکل بر خدا و اعتماد بر یاری او تلاش کنیم و بدانیم که ان تنصر الله ینصرکم. نصرت الهی هست اما مشروط است به این که ما اونچه در توان داریم بگذاریم در طبق اخلاص. ما هرچی کم داریم خدا کمک می‌کنیم. یه مشکلی که باز در از عرایض گذشته روش زیاد تأکید کردم تأثیر تبلیغات شیطانی این چند ساله اخیر است برای ترویج تساهل و تسامح. به هر حال اونقدر این رو گفتن به زبانهای مختلف و اشخاص مختلف که بعضیاشون حتما حسن نیت داشتن، لااقل ما این حسن زن را داریم که اونا حسن نیت داشتن، اونقدر تکرار کردن تساهل، تسامح، تحمل افکار دیگران و چیزهایی از این قبیل که بالاخره در همه کمابیش اثر کرده. همه که میگم شاید به اندازه انگشتان دست استثنا داشته بود. بالاخره باور کردیم که بله در این زمان در این شرایط نمیشه خیلی سخت گرفت، نمیشه به اصطلاح با خشونت رفتار کرد. آخر هرچی غیر از تساهل و تسامح اسمش رو میذارن خشونت دیگه. داشتن غیرت دینی، تعصب نسبت به احکام اسلامی، اینکه فقط یک دین باید وجود داشته باشه، اون دین حق است، اون اصالت داری و چیزهای از این قبیل، احکام اسلامی باید باشی، اینا میگن این افکار دوگمه، اینا تبلیغات مال عهد بوق امروز دنیای مدرن. این حرفا رو نمیپسندی. یک دین یعنی چی؟ هزار تا دین باشه، پلورالیسم دینی و چیزهایی از این قبیل آنقدر گفتن و نوشتن که هر کسی رو به نحوی تحت تاثیر قرار داده. اگه بخوایم از این خواب خرگوشی در بیاییم، از این دامی که توش افتادیم در بیاییم، این دام تساهل و تسامح رو باید پاره کنیم. این تار عنکبوتی است، دروغ است. ما در اسلام سهولت و یسر رو داریم. دین اسلام دین آسانی است، یرید الله بکم الیسر، اما تساهل نداریم. تساهل یعنی سهل‌انگاری. دین اسلام دین آسانی است، اما نگفتن اونی که هست سهلنگار باشید، بی‌اعتنا باشید، بی‌تفاوت باشید. نه، اونی که هست باید جدی گرفت.
زودتر باید این تار عنکبوتی رو پاره کنیم. دروغ است. اسلام غیرت میخواد، اسلام پایبندی میخواد، اسلام تقوا میخواد، اسلام قاطعیت میخواد، اسلام جدیت میخواد. سهلنگاری رو به هیچ وجه تجویز نمیکنه. اگه بخوایم ما وظیفمون آشرا بشیم در صدد برای این که در دام این شیاطین نیفتیم و روزی نیاد که نظام اسلامی ما خدای نکرده به خطر بیفته، اول این دام رو باید پاره کنیم. این قدم. قدم دوم که برمیگرده به یک ضعف فرهنگی که ما باز متاسفانه بهش مبتلا هستیم. و بالاخره نتیجه کارهایی است که در طول زمانها و به خصوص در دوران پهلوی انجام گرفتی. شاید خود ماها هم، بعضی از ماها هم درش سهیم بودیم. و اون این است که یک حالت به من چه به تو چه در ما بوجود بود. یه حالت این که هر کسی باید کشک خودشو بسازه، به دیگران چه کار داره؟ هر کسی طبق تشخیص شخص خودش عمل کنه، چه کار داره با دیگران مشورت کنه، همکاری کنه، همفکری داشته باشی؟ این روحیه تکروی، احساس نیاز به دیگران در انجام این فعالیت ها نکردن، این یک کمبود فرهنگی که در ما هست. وقتی میخوایم امر به معروف بکنیم، خودمون، حالا با دو سه نفر همسایه هامون یا خویش و قوممون، تو بازار هستن همسایه های مغازمون، تو محله هست همسایه های خونمون، خیلی که بخوایم با دیگران کار بکنیم همین حدود هست. اما اینکه باید برای انجام وظایف اجتماعی یه همبستگی بیشتر، جدیتر، مؤثرتر داشته باشی، اینو باور نکردیم. علالی هم داره، بعضی هاش هم حق داریم که باور نکردیم، ولی به هر حال میدونیم اسلام دعوت کرده به اتحاد، به همبستگی، به الفت. میفرماد المؤمن و آلف و مألوف، مؤمن کسی است که با دیگران انس میگیره، دیگران هم باش انس میگیره. من استبد به رأیه هلک، کسی که فقط به فکر خودش متکی باشه هلاک میشه. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اینها که دیگه به اصطلاح نرخ شهرباسی پیدا کرده. همه میدونیم که اسلام وحدت میخواد، همبستگی میخواد. همه بشند حکم یک پیکر، المؤمنون بعضهم مع بعض، اون روایت نبوی شریف، حالا این عبارتش یادم نیست، میفرماد همونی که بعد سعدی مضمونش رو گرفته، بنی آدم اعضای یک دیگرن، تو اون روایت اینه که مؤمنین نسبت به هم حکم اندامهای یک پیکر رو دارن. سعدی اومده یه خود گسترش اندکی وسیع‌تر گفتیم کرده، گفته بنی آدم اعضای یک دیگره. پیغمبر اکرم مؤمنین فرمود اعضای یک دیگره. پس تأکید بر این که ما باید تشکل‌های دینی قوی داشته باشیم، اما نه با مدل غربی حزب. ما در اسلام مدل حزب نداریم، اینا همه از غرب اومد. ممکنه جهات حسنی هم داشته باشید، اما یه جهات عیبی هم داره. اگه ما روش بهتری داشته باشیم چرا انتقال نکنیم؟ روش بومی خودمون، روش اسلامی خودمون، هیئت‌های مذهبی، اما این هیئت‌های مذهبی سعی کنیم با هم رابطه داشته باشیم. این مسئله دوم. مسئله اول چی بود؟ مبارزه با تساهل و تسامح، تقویت روح غیرت و حساسیت دینی، یکی بود. دوم مبارزه با فردگرایی و تکروی. باید این فرهنگ رو در خودمون تقویت کنیم که برای مبارزه با شیاطینی که کیان ما را، نظام ما را و دین ما را هدف گرفتن، با کار فردی درست نمیشی. باید کار جمعیتی کرد. کار جمعیتی تشکل میخواد، ارتباط میخواد، همبستگی میخواد. اگه هیچ راه دیگری نبود غیر از حزب، حزب هم تجویز میشد. بالاخره امام نفی نکرد حزب را. اما اونی که نظر اصلی خود ایشون بود در اول نهضت هم سفارش کرد، مسئله هیئت‌های مذهبی. چیکار کنید؟ پیشنهاد. سعی کنید هر کدوم از شما تو محله خودتون یه مسجدی که نسبتاً جامعیت بیشتری داره، امکانات بیشتری داره، انتخاب کنید. سعی کنید همه بچه‌های محله دعوت کنید تو مسجد. حالا هر کس رو به یه صورتی. راه دعوت کردن دیگران، بچه‌ها در همدیگه اثر بذارن، به طور طبیعی خودشون خوب بلدن. توی کلاس یه فرد شاگرد ممتازی که باشه، یک جهات امتیازی داشته باشه، میتونه یک نفری تمام کلاس دنبال خودش بیاره. خب این هیئت تشکیل شد. سعی کنید در میان افرادی که توی این هیئت هستن یک چند نفر که کارایی بیشتر دارن کارا رو به عهده بگیرن، بیشتر فعالیت کنن، شورا تشکیل بدن، بیشتر جلسات مشورتی داشته باشن، صادقانه بشینن فکراشون رو هم بریزن، سعی کنند خودشون فکر کنند، خودشون تصمیم بگیرن. این نظام مردمی است. اون مردم سالارای غربی که میگن والله دروغ است. 90% مردم هیچ نقشی ندارن. مردم سالاری همینه. همه مردم محل خودشون میشینن با هم تصمیم میگیرن. زوری نیست در اونجا. طمعی نیست، ترسی نیست، روی احساس وظیفه است. مردم سالاری حقیقی اینه، حکومت مردمی اینه. نه اون چه با تبلیغات فریبنده، گاهی با تهدید، گاهی با تطمیع، با پول، با مقام، با وعده ها کسانی رو بکشند یک راهی. اما دموکراسی اسلامی، حکومت مردمی اسلامی، نه، هر کسی روی احساس وظیفه دینی میگه من کسی رو انتخاب میکنم که بهتر کار بکنه، بهتر برای اسلام کار بکنه. حالا ممکنه در بین 100 نفر یه نفر، 2 نفر هم یه سوء استفاده ای بکنن، اما این در مقابل 100 نفر قابل اغمازه. اما در اون دموکراسی اصل بر سوء استفاده است، اصل بر فریب کاری است، اصل بر تبلیغات سوء به نفع اغراض شخصی است. سعی کنید اجتماعاتتون رو تقویت کنید، روح محبت رو بین خودتون تقویت کنید. ببینید چه دستورات اسلام داره به ما فراموش کردیم. میفرماید 2 تا مؤمن وقتی به هم میرسند، وقتی دست میدند، یسقط بین ابهامیهما نعت و رحمه. 2 تا برادر مسلمون بعد از نماز داشتن دست دادن به سلام علیکم، حال شما چطوره؟ دست میده. یسقط بین ابهامیهما نعت و رحمه، 99 منها لأشدهما حبا لصاحبه. از این 100 تا رحمت 99 تاش مال اون کسی است که اون دیگری را بیشتر دوست می‌داره. ببین اسلام چقدر تلاش کرده که مسلمان‌ها با هم دیگه، مؤمنین، اونایی که هم هدف هستن، با هم روابط دوستانه داشته باشن، از عیوب هم دیگه صرف نظر کنند، عاشقانه با هم دیگه برخورد کنند بر اساس ایمان به خدا و همکاری در راه تحقق اهداف الهی، نه راه هوس‌ها. می‌فرماید اگر مؤمنی برد در خانه مؤمن دیگری که ملاقاتش بکنی، همین فقط ببیند، خدا ملکی رو میفرسته که برو از این بپرس اومدی در خونه این مؤمن در میزنی چی کار داری؟ فرشته از طرف خدا میاد که شما اومدی اینجا در میزنی چی کار داری؟ میگه اومدم رفیقامو ببینم. میگه پولی ازش میخوای؟ میگه نه. احتیاج دیگری بهش داری؟ نه. پس برای چی اومدی؟ فقط اومدم دلم تنگ شده بود اومدم ببینمش. خدا میفرماد به این فرشته که به این مؤمن ایای زرت و علی قراک، تو به دیدن من آمدی پذیرایید با من. این یه نمونه ای از دستورات اسلام. سعی کنیم با هم رابطه محبت آمیز داشته باشیم، کدورت ها رو بگذاریم کنار. این وحدتی که میفرمایند اینه، اون اعتصام به حبل اللهی که میگن اینه. رو مشرکن، پس خوبه برای اینکه وحدت بشه مسلمان همه برن کافر بشه. در عالم اسلام شاید 90% مسلمان ها غیر شیعه باشن، پس خوبه شیعه هم برن سنی بشن تا وحدت حاصل بشه. این وحدت مطلوبی؟ وحدت بر اساس محور حق، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. دین را معیار قرار بدید حول او وحدت داشته باشید، نه با بیدینان برید وحدت کنید. وحدت با دشمنان جز بوار و هلاکت چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشی؟ وحدت با خودی ها. چه ملاکی را ما باید در نظر بگیریم؟ دو چیز آقا، دو چیز. برگشتیم باز به یک چیزی. در بخش قوانین احکام اسلام، در رفت بخش اجرا ولی فقیه. این ملاک وحدتی. کسانی که بخوان واقعا دین اجرا بشه در جامعه و به دست کسی که مأذون از طرف امام زمان است. این دوتا اصل، حاکمیت قوانین اسلام به دست ولی فقیه، این میشه معیار وحدت. اختلاف سلیقه ها زیاده، هیچ وقت هم اختلاف سلیقه ها برداشته نخواهد شد. شیوه های رفتاری مختلف است، روش ها برای پیاده کردن اهداف هیچ وقت یگانه نخواهد بود، اما این دو چیز میتواند ملاک وحدت جامعه باشه. همه بخوان اسلام پیاده بشه و همه بخوان این احکام اسلام به دست کسی پیاده بشه که اولا اسلام شناس تر از دیگرانه، به خصوص در مسائل اجتماعی، و ثانیاً مأذون از طرف خدای متعال و اولیای دین است. تا غاصب نباشی. حالا اگر ولی فقیه ولایت فقیه ها گرفتید، طبعا اسلام هم هست، چون ولی فقیه که نمیاد به غیر اسلام قضاوت کنه، حکم بکنه. پس میتونیم بگیم بر اساس محور ولایت فقیه وحدت حاصل میشی. وقتی احکام جزایی اسلام ترک شد، احکام شرعیش هم شده اعتباریاتی که هیچ پایه عقلانی و پایه واقعی نداره، اون چی میمونه برای دین؟ کسانی که واقعا دلشون بخواد احکام دین پیاده بشه، معتقد باشن که همینی که تو قرآن هست، همونی که پیغمبر فرمود و همینی که چندی پیش امام ما عمر خودش را سر اون گذاشت و این نهضت و این انقلاب را برای اون به پاداشت، همون اسلام ما میخواییم، نه اسلامی که تحصیل کرده های هاروارد یا تحصیل کرده دانشگاه لندن و آکسفورد یا جای دیگه برای ما بیان تفسیر کنن، قرائت اونها برای ما بیان کنن، قرائت خدا، قرائت پیغمبر، قرائت ائمه اثنی عشر، قرائت همه علما در طول تاریخ 1400 ساله. ما اون اسلام ها میخواییم و غیر از اون اسلامی نیست. این غلط هست که بگیم اسلام این و اسلام آن، این یه مسامحه در تعبیره، ولی اسلام یکی بیشتر نیست، بقیهش کفر است، الحاد است، اسمش رو گذاشتن قرائت دیگری از اسلام. ما که اسلام دوتا نداریم. تا توصیه به این که جلسات مذهبی رو احیا کنید، محورش رو مسجد قرار بدید، سعی کنید همه اهل محل از کسانی که ایمان به اسلام دارن، دلشون میخواد احکام اسلام پیاده بشه و ولی فقیه ها قبول دارن، همه رو دعوت کنید، با همه مهربان باشید، با همه صمیمی باشید، اشتباهاتش رو صرف نظر کنید، اشتباهات کوچیکش رو به رخشون نکشید، تا اندازه‌ای که میتونید بهشون کمک کنید. اگر از مال دنیا هم دستتون خالیه و نمیتونید کمک مالی کنید، اقلن با زبان خوش کمک کنید. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. همون روحی که در این ایام انقلاب بود و بعد از انقلاب بود، در ایام جنگ بود، مردم از نون شب خودشون، از شکم بچه های خودشون وامی گرفتن. این روحیه را احیا کنید تا همبستگی بیشتر پیدا بشه، مسلمان ها حکم یک پیکر واحد را پیدا کنند. خب وقتی این تشکل حاصل شد، به اصطلاح با چه غذای فکری، چه خوراک اونجا ارائه بدیم؟ تردیدی داریم در این؟ البته محور قرآن است، کلام ائمه اطهار. با وجود این کتاب ها بریم سراغ اجتهاد مشکوک یا معلوم الکذب، معلوم الخطا، به بهانه اینکه چیز نو میخواییم؟ خب اگه اینجوریه پس قرآن رو بگذاریم کنار، یه کتاب نوی پیدا کنیم. قرآن بالا 1400 سال پیشی. مگه هرچی مال قدیم است بده و مگه هرچی جدید است خوبه؟ عکسش اولاست. هر چیز تازه‌ای در دین بدعت است و ضلالت. این عبارات نهج البلاغه است، بخونید. البته ممکنه تفسیر جدیدی برای یک آیه پیدا بشه، صحیح هم باشه، اما نوآوری در دین، چیزی را عرضه کردن از خود، این بدعت است و این ضلالت است و بازگشتش به جهنم است. اما کسانی اگر با متدهای صحیح تحقیق مطالب جدیدی از کتاب و سنت استفاده کردن، بر سر و چشم. کار همه علمای ما در طول تاریخ همینا بودی. اما روش معقول، روش معتبر با متد صحیح تحقیق، نه دلخواه، نه برای اینکه آمریکا راضی بشه، نه برای اینکه ضد انقلاب از ما خوشش بیاد، نه برای اینکه صهیونیست‌ها از ما تعریف کنن. با متد صحیح اگه تحقیق شد، از کتاب سنت مطلب جدیدی به دست اومد، اهلا و سهلا، بسیار خوب. پس کار ما باید این باشه که کتاب سنت را، روح اسلام را بهتر بفهمیم و در مقابل شبهاتی که به اسلام وارد میشه بهتر بدونیم جواب بدیم و در کنارش مسائل روز مربوط به عالم اسلام، چه کشور خودمون و چه کشورهای دیگر را، بیشتر آشنا بشیم، تحلیل سیاسی داشته باشیم. اینا کارهایی است که باید بکنیم. مشکل ما این است که فکر کردیم امر به معروف و نهی از منکر همیشه باید یک کار فردی است. اگر خواستیم برای دین خدمت بکنیم، حد اکثرش تو تظاهرات بریم یه شعار بدیم. اشتباه است. این شعار یک استارت است، شروع است. الان محرم در 15 روزش گذشت، دهه عاشورا تمام شد، مجالس سینه‌زنی و عزاداری اینا کم کم فروگش میکنه، تعدیل میشه. خب تا آخر سفر کمابیش ادامه داره، ولی بالاخره رو به فتور میره. خب ما این حرارتی که پیدا کردیم، شور و شوقی که در سایه نام سید الشهدا پیدا کردیم، اینو از دست بدیم بریم تا سال دیگه ببینیم چه میشه؟ این باید یک استارتی باشه برای اینکه کار ما شروع بشه، بعد ادامهش بدیم. این نورانیتی که در سایه عزاداری سید الشهدا پیدا کردیم اینو حفظ کنیم. این وحدت و همدلی که برای ما میسر شده اینا تقویت کنیم، نه رها کنیم تا یه سال دیگه. از همین امشب تماس بگیرید، تصمیم بگیرید. من جسارت نمی کنم دستور میدم، چون هی گفتن چه کنیم، بنده میگم اونی که عقلم میرسه این که اینجور کنید، ببینید که راه بهتری هست، شما برید به منم بگید اونم برم. از همین امشب تصمیم بگیریم، فردا سعی کنیم بچه های محل را در یک هیئت سازماندهی کنیم. ممکنه روز اول این کار نشه، اما روز اول دو نفر رو که میتونیم دعوت کنیم، دوم سه نفر، چهار نفر، کم کم در ظرف یک ماه همه بچه های محل را میتونیم سازماندهی کنیم در یک هیئت پاک بیغل و غش، برای اینکه دین را بهتر یاد بگیریم و در موقع خودش از این اجتماعمون بهتر استفاده کنیم. راه پیروزی بر دشمنان اسلام تقویت روابط انسانی و اسلامی بین افراد مسلمانی است که معتقد به احکام اسلام و به ولایت فقیه باشه. محور بحث های ایناست. البته نمکش عزاداری برای سید الشهدا است و به یک معنا روحش همان است، ولی اینو باید به خاطر داشته باشیم. اگه فقط ما جلسات تشکیل بدیم، مخصوصا فرض کنید دانشجویان یا قشهای مختلف دیگری، از شب تا سحر فقط سینه بزنیم، این مشکل ما حل نمیشه. نام سید الشهدا برای این بود که ما را جمع کنه. جمع کنه که چی؟ که اسلام را بهتر یاد بگیریم، با دشمنان اسلام بهتر مبارزه کنیم. برنامه ها این نیست که همیشه شب تا سحر سینه بزنیم. این عزاداری ها باید نمک اجتماعات ما باشه. آش را با نمک جابجا نکنید. سعی کنید معارف دین را بهتر یاد بگیرید، شبهات را جوابش یاد بگیرید، مسائل سیاسی را خوب درک کنید، راه های مبارزه با دشمنان را بهتر بیاموزید. پروردگارا، تو را به خون پاک سید الشهدا قسم میدیم، اسلام و اسلامیان را یاری بفرما. این نظام اسلامی را تا ظهور ولی عصر زیر سایه ولی فقیه از همه آفات محفوظ بدار. ما رو به وظایفمون آشناتر بفرما، در راه انجام وظایف موفقتر بدار. دلهای ما را از شکوک و شبهات و وساوس شیطانی محفوظ بدار. نسل ما را تا روز قیامت از عشاق امام حسین قرار بدی. همه ما را از خدمتگزاران راستین امام زمان قرار بدی. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم.